ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رئیس قوه قضاییه میگوید در صورت تغییر در مصوبه شورای عالی امنیت ملی سران فتنه محاکمه خواهند شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید دور بعدی مذاکرات در ماه آینده میلادی در شهر ژنو برگزار میشود. و بانک مرکزی ایران از واریز نخستین قسط دارایی های ایران در مدت تمدید توافق ژنو خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید اگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره حصر رهبران معترضان که او آنها را سران فتنه خوانده تغییر کند، دستگاه قضایی آماده برگزاری دادگاه برای آنهاست. رئیس قوه قضاییه که روز چهارشنبه در جلسه با مسئولان قضایی سخن می گفت، حصر رهبران معترضان را قانونی و در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت ملی دانست. این سخنان در حالی مطرح شده که علی مطهری نماینده تهران در مجلس، حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را ناقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی دانسته و گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری در زمینه رفع حصر از این دو کوتاهی کرده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت دور بعدی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 15 ژانویه 25 دی ماه در ژنو برگزار می‌شود. خانم افخم گفته است از 25 دی ماه این مذاکرات در قالب‌های مختلف دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران در این حال درباره اضافه شدن نام چند تن دیگر به فهرست تحریم‌های آمریکا گفت این اقدام خلاف تعهدات این کشور در توافق ژنو و نقض صریح اصل حسن نیت است. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که نام 6 فرد و 3 شرکت را به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران برای تبدیل ذخایر ارزی غیر دلاریش به دلار آمریکا با دور زدن تحریم‌ها و همچنین کمک به نقض آزادی بیان در ایران در فهرست سیاه قرار داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از بانک مرکزی ایران، اولین قسط از دارایی‌های مسدود شده ایران بر مبنای توافقنامه ژنو در مدت تمدید 7 ماهه این توافق به حساب بانک مرکزی واریز شده است. میزان قسط اول 490 میلیون دلار گزارش شده که از منابع بانک مرکزی در کره جنوبی به حساب این بانک در عمان واریز شده است. پیشتر اعلام شده بود که تا 10 تیر ماه که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به توافق جامع و نهایی فرصت دارند، قرار است حدود 5 میلیارد دلار دیگر از سرمایه‌های مسدود ایران آزاد شود. اما در هر دو سوی ماجرا اسناد و مدارکی برای رد و یا اثبات وجود دارد و در هر دو طرف منتقدان و موافقانی پرشور قرار گرفتند که حق را به خود می دهند. از این رو به نظر می رسد حتی با وجود نشست مشترک میان نمایندگان دولت و مجلس، اختلاف ها بر سر نحوه روند و چگونگی برداشت و مصرف 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی همچنان پابرجاست. بیشتر بشنویم در گزارش از همکارم آرش حسنیا.
پای بیانیه مشترک دولت و مجلس 6 امضا قرار گرفته تا شاید پایانی بر کشمکش 4 میلیارد و 100 میلیون دلاری دولت و مجلس باشد. هرچند که با این تذکر مهدی عیسی‌زاده نماینده میاندوآب در مجلس معلوم شد هنوز موضوع حل و فصل نشده.
دیروز آقای کاتب از صدا سیما دو تا مطلب رو گفتن که 4000 میلیارد و فرمودن که این در مناطق مختلف برای عمرانی صرف شده. من به عنوان نماینده آذربایجان غربی میخوام خدمتتون عرض کنم از این مبلغ ما سناری ندیدیم. اگر دولت صدای منو میشنوه بیاد جواب بده.
توضیح و پاسخ علی اکبر ابوترابی فرد، نایب رئیس اول مجلس، نیز بر مبنای یکی از بندهای بیانیه مشترک دولتی‌ها با نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس استوار بود.
اون چه دوستان ما اظهار داشتن این است که اون منابع در موارد عمرانی هزینه شده، نه در هزینه‌های جاری حقوق و دستمزد.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهوری ایران دولتی های امضا کننده این بیانیه مشترک و غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، احمد توکلی و غلامرضا مصباحی مقدم از دیگر اعضای این کمیسیون نمایندگانی بودند که از طرف مجلس در جلسه مشترک سه‌شنبه شرکت کرده و پای این بیانیه را امضا کردند. بیانیه‌ای که در آن تلاش شده تا نه سیخ بسوزد نه کباب. در این بیانیه تصریح شده که سند صادره مبنی بر برداشت 4.1 میلیارد دلاری از حساب صندوق توسعه ملی اشتباه بوده و با تذکر دیوان محاسبات کل کشور بانک مرکزی این سند را اصلاح کرده است. در این حال تأکید بیانیه مشترک بر آن است که این پول در پروژه‌های عمرانی هزینه شده و نه هزینه‌های جاری. این بندها به نفع دولت رقم خورده، اما اینکه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و سخنان مجلسی‌ها بر اساس گزارش دیوان محاسبات دروغ و کذب نبوده و همچنین کمیسیون برنامه و بودجه همچنان می‌تواند پیگیر موضوع باشد، به نفع مجلسی‌ها در این بیانیه قرار گرفته است. اما اصل موضوع چیست؟ داستان از این قرار است که شماری از نمایندگان مجلس و از جمله آنها مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد به استناد گزارشی از دیوان محاسبات از برداشت غیرقانونی 4.1 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی خبر دادند. خبری که به سرعت با واکنش تند دولتی ها روبرو شد. از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری گرفته تا محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی که ضمن رد این برداشت غیرقانونی پاسخ دادند که 4 میلیارد دلار مذکور پولی متعلق به بانک مرکزی از محل فروش نفت و بلوکه شده بر اساس تحریم ها بوده که باید از حساب شرکت ملی نفت به حساب بانک مرکزی واریز می شده است. در این میان پای یک شرکت اماراتی واسطه و مسائل مربوط به دور زدن تحریم ها نیز به میان آمد تا محمد باقر نوبخت نمایندگانی که کار را رسانه‌ای کرده بودند غضنفرهای داخلی بنامد که به گفته او به تحریم کنندگان غربی گرا می دهند. اسحاق جهانگیری نیز کسانی که موضوع را دنبال می کردند به داشتن انگیزه های سیاسی متهم کرد که به گفته او اقدامشان تبعات ویرانگری برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. در میان دولتی ها حتی نمایندگان منتقد و معترض را به افشای اسناد طبقه بندی شده با قید محرمانه و سری متهم کردند. اما این سخنان محمد باقر نوبخت معاون حسن روحانی در یک برنامه تلویزیونی آتش برپا شده را برافروخته تر کرد.
نه، این حرف غیر واقعی و نادرستیه. من فکر میکنم افرادی که این رو بر مبنای یک گزارش غیر قطعی دیوان محاسبات اعلام کردن حتما باید از پیشگاه ملت بزرگوارمون عذرخواهی بکنن.
فردای همین سخنان صحنه علنی مجلس با این تذکر احمد توکلی نماینده اصولگرا و اقتصاددان مجلس باز متوجه برداشت 4 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی شد.
کمیسیون برنامه بودجه بر اساس گزارش رسمی دیوان محاسبات گزارشی رو منتشر کرده که انشالله امروز فردا در سر خونده میشه. بنابراین این که سخنگوی محترم دولت میگه که این خلاف و باید گوینده عذرخواهی کنه، ولی این حرف درست نیست، شأن مجلس لطمه میزنه.
حمید رسایی از تندترین نمایندگان اصولگرای مجلس که به هواداری از دولت محمود احمدی نژاد شهره است و کمتر علاقه‌ای به موضوعات اقتصادی نشان می‌دهد، این بار علاقه‌مندتر از هر زمان دیگری به موضوع اقتصادی پرداخت و اقدام و سخنان محمد باقر نوبخت را نکوهش کرد.
آقای نوبخت سخنگوی محترم دولت میگن برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی دروغه. عین این تعبیر رو به کار میبرن. این یه روزنامه این حرفو نمیزنه. سخنگوی دولت میاد مجلس رو متهم میکنه به دروغگویی، در حالی که خب خیلی چیزای دیگه مردم الان اعتراض دارن. میگن شما گفتید نون 30% گرون شده، 100% گرون شده.
و این هم واکنش علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که میانه کار را گرفت تا آتش فروکش کند.
این ادبیات ادبیات نادرستی است و دقت داشته باشند که مرجع رسمی دیوان محاسبات اگر دولت مطلبی داره باید در کمیسیون ارائه بده.
حتی با انتشار بیانیه مشترک سه‌شنبه شب نمایندگان دولت و مجلس همچنان اختلافا بر سر موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلاری برقرار است. صندوق توسعه ملی از سال 89 بر اساس قانون برنامه توسعه جایگزین حساب ذخیره ارزی شد که 10 سال پیش از آن در زمان دولت محمد خاتمی تأسیس شده بود و بر اساس قانون قرار است بخشی از درآمدهای مازاد نفتی برای روز مبادا به این صندوق واریز شود.
توی برنامه چهارکنجه این هفته براتون از راه اندازی طولانی ترین راه آهن دنیا، طرح یک شرکت برای کودسازی از جسد انسانها، افتتاح هتل یخی در سوئد و ابتکار هلندی ها در طراحی دوچرخه هوشمند براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. مقام‌های فلسطینی به خبرگزاری فرانسه گفتند که پس از آنکه قطعنامه پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی در شورای امنیت سازمان ملل رأی نیاورد، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان در صدد پیوستن به دادگاه کیفری بین‌المللی است. مقام‌های ارشد فلسطینی می‌گویند که محمود عباس قرار است امروز چهارشنبه اساسنامه روم قانون دیوان بین‌المللی کیفری را امضا کند که به فلسطینی‌ها فرصت می‌دهد علیه مقامات اسرائیلی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی به این دادگاه شکایت کنند. این منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفت که محمود عباس روز چهارشنبه 15 کنوانسیون بین‌المللی دیگر را نیز امضا خواهد کرد. شامگاه سه‌شنبه علی‌رغم رأی مثبت روسیه، چین و فرانسه، قطعنامه خروج اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی فلسطینی در شورای امنیت نتوانست برای تصویب شدن رأی کافی به دست بیاورد و بریتانیا به این قطعنامه رأی ممتنع داد و آمریکا با آن مخالفت کرد. در واکنش به این رخداد، سخنگوی حماس محمود عباس را مسئول این شکست خواند و روسیه نیز از رأی نیاوردن این قطعنامه ابراز تأسف کرد. و اما بشنوید، وزیر بهداشت ایران درباره هزینه‌های درمان و توانبخشی بیماران میگوید که نظام سلامت ایران به دلیل کم توجهی به پیشگیری و توانبخشی بیماران متحمل هزینه‌های بسیاری می‌شود. بیشتر بشنویم در گزارشی از بنیامین صدر.
وزیر بهداشت ایران میگوید که خلیج فارس هم تلاش شود از پس هزینه‌های درمان بر نمی‌آییم. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن هاشمی صبح چهارشنبه در یک کنگره تخصصی در تهران گفت که بارها گفته ایم پیشگیری مقدم بر درمان است، چون اگر خلیج فارس هم تبدیل به طلا کنیم در دراز مدت از پس هزینه‌های درمان مردم بر نخواهیم آمد. وزیر بهداشت در ادامه گفت که برای نمونه ایران هر سال جوانترین نیروهای خود را در تصادف‌های جاده‌ای از دست می‌دهد و سالانه 18,000 تن به دلیل حوادث و تصادف رانندگی کشته می‌شوند، که این موضوع جدای از هزینه‌های معنوی جبران ناپذیر بار سنگین مالی را نیز به همراه دارد. به گفته او در بخش بیماری‌ها حقوق مردم به ویژه بعد از دریافت خدمات درمانی مخفول مانده و باید در این باره فکر اساسی کرد. آقای هاشمی در توضیح بیشتر گفت بسیاری از افراد که خدمات درمانی دریافت کرده یا عملهای سنگین جراحی انجام دادند به دلیل برخوردار نبودن از امکانات توانبخشی از زندگی عادی و متعارف محروم هستند. در همین حال یک عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز چهارشنبه از نحوه هزینه کرده سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان بیمه شدگان انتقاد کرد. داریوش طاهرخانی عضو شورای عالی نظام پزشکی گفت که مردم زمانی در آسایش خواهند بود که ما توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی و درمانی داشته باشیم. به گفته او امروز شاهد این هستیم که توزیع مناسبی از خدمات بهداشتی و درمانی در نقاط مختلف ایران به طور یکسان وجود ندارد. داریوش طاهرخانی گفت مردم دو انتظار از حوزه سلامت دارند: نخست اینکه کیفیت درمان بالا باشد، دوم اینکه سهم پرداخت آنان در هزینه‌های درمانی یک عدد متعارف باشد و مردم توانایی پرداخت آن را داشته باشند. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران پیشتر گفته بود که هزینه‌های درمان در ایران سالانه حدود 700,000 ایرانی را فقیر می‌کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. و خبر آخر این که لیتوانی به عنوان 19مین کشور اتحادیه اروپا همزمان با آغاز سال 2015 میلادی به واحد پولی یورو می‌پیوندد. این کشور حوزه دریای بالتیک جدیدترین کشوری است که یورو را به عنوان پول واحد در اتحادیه اروپا جایگزین پول ملی کشورش می‌کند. لیتوانی سال 2004 میلادی به اتحادیه اروپا پیوست. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. سرخط مهمترین خبرها تا 15 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.